بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما رسيد به استعمال لب في أكثر من معنى واحد. در اونجا ما ابتداعا گفتیم تعریف استعمال رو باید بررسی بکنیم که استعمال تعریفش چیه، یعنی چی استعمال. در اونجا گفتیم استعمال یعنی که همون به کارگیری لب در معنا به معنای اثناء لفظ در معنا، اثناء لفظ در معنا. و بعد جناب مرحوم مظفر این مطلب رو توضیح دادن و باز کردن به این که مقصود ما از اثناء در واقع وجود تنزیلی لفظ برای معنا، و توضیح دادن که در واقع ما چند وجود داریم. یک وجود حقیقی داریم و اون هم وجود لفظ، و این وجود لفظ حقیقتاً برای لفظ، اعتباراً برای معنا، و الا حقیقت معنا در ذهن تحقق پیدا نمی کنه، چون حقیقت معنا در خارجه. و این لفظ در واقع میشه جایگزین معنا اعتباراً، حقیقتاً هم متعلق به لفظه. و تعبیر کرد از این عملیات و از این مکانیزمی که ما داریم در رابطه بین لفظ و معنا در مرحله استعمال، به این که اولا و بالذات وجود برای لفظ، ثانیا و بالعرض وجود برای معنا. خب ما از شما خواستیم مراجعه بکنید به کتاب منطق و همچنین تأملی کنید که این بالعرض و بالذات چه بالعرضی هست، یعنی چی بالعرض. ما اصطلاح عرض رو در منطق و در جاهای مختلف یاد گرفتیم. این کدوم اصطلاح هست؟ یک اصطلاح دیگه ای که آقای مظفر اینجا استفاده کرده اصطلاح اعتباره، اصطلاح جعل و اعتباره، که این رو هم ما باید توضیح بدیم انشاءالله. ایشون در این بحث تبعیت کرده از استاد بزرگوارشون محقق اصفهان. قبل از این که ما وارد این بحث بشیم، یک مقدمه ای بسیار بسیار ارزشمند و مهم رو برای دوستان توضیح میدم. خوب دقت بفرمایید که انشالله این مقدمه باعث میشه بعضی از این مسائل براتون دقیقتر موشکافی بشه، که بعد ببینیم آیا تعبیر اولا و بالذات و ثانیا و بالعرض تعبیر درستیه در ما نحن فیه یا تعبیر درستی نیست. و اما بریم سراغ اون مقدمه. بسم الله الرحمن الرحیم. شما تا همین مقداری که بحث کردید و درس خوندید با کلمه اعتبار جاهای مختلف آشنا شدید. کلمه اعتبار دیدید خیلی از این کلمه استفاده میشه. اعتبار، اعتبار کردن، درسته یا نه؟ معنای کلمه اعتبار چی هست؟ و در واقع اعتبار به چی میگن؟ شما در منطق خوندید، در اصول خوندید، در موجز خوندید، جاهای مختلف. کلمه اعتبار معانی متعددی در علوم داره. ما به چند معناش اشاره می کنیم. یکی از معانی کلمه اعتبار، میگن امر اعتباری، میگن یعنی امر نیشغوری، یعنی خیالی، یعنی وجود خارجی اصلا نداره. مثلا فرض کنید من وقتی یک اژدهای هفتری رو تصور کنم، این میشه یک امر اعتباری به معنای این که هیچ وجود خارجی نداره و ساخت پرداختی ذهن از ترکیب صور مختلف، مثل این تخیلاتی که در کتاب‌های رمان و افسانه ها هست. به این میگن این یه امر اعتباریه، یعنی حقیقی نیست، وجود خارجی نداره، صرف ساخته و پرداخته ذهن با ترکیب یه سری اشکال. یک معنای اعتبار رو میگیرم به معنای، در واقع در فلسفه میگن اعتبار یعنی در اصطلاح شیخ اشراق که تعریفی داره که انشاءالله سر جاش ما برای شما توضیح میدیم، که ما یلزم من وجوده تکرره، اون هر چیزی که اگر بخواد در خارج به وجود بیاد متکرر میشه. مثل همین مثلا فرض کنید امکان، مثل نمیدونم معانی حرفی، مثل چی گفتن اگه اینا بخوان مستقل وجود داشته باشن تکرر پیدا میکنن، باید یه چیز قبلش هیچ، الله انشالله این سر جاش. به این میگن اعتباری. یک معنای دیگر اعتبار در فلسفه بازم میخونید مقابل اصالت، میگن آیا وجود اصیله و ماهیت اعتباریه، یا وجود اعتباریه و ماهیت اصیله. اینم یک معنای اعتبار و اینا معانی مختلفی اعتبار داره. کدوم رو؟ معانی سوم در باب اصالت الوجوده، در باب اصالت الوجود و اصالت الماهیه. نه، که وقتی میگن وجود اصیله و ماهیت اعتباریه، درستی یا نه؟ این اعتبار به چه معناست؟ این اعتبار در مقابل اصالت به چه معناست؟ حالا کله اینا یک معنای دیگر اعتبار که ما در اصول باهاش کار داریم به معنای گزاره‌های اعتبار در وادی گزاره‌های اخلاقیه. اعتبار در وادی گزاره‌های اخلاقی، یعنی من وقتی میگم گزاره‌های اخلاقی اعتباریان، این اعتبار فرق میکنه با اون اعتبارهای قبلی که ما گفتیم. وقتی من میگم که مثلا فرض کنید گزاره‌های حقوقی، گزاره‌های اخلاقی، خب میدونید یکی از بحث‌های بسیار مهمه در علوم مختلف اینه که گزاره‌های اخلاقی ماهیتشون چی هست؟ درسته یا نه؟ یا مثلا حسن و قبح عقلی ماهیتشون چی هست؟ من وقتی میگم عدل، خوبت، حسنت، درسته؟ این عدل، این حسن بودن چیه؟ کجاست؟ آیا یه صفت خارجیه؟ معقول اولاییه که قابل اشاره است؟ یا نه؟ یک در واقع اعتبار ذهن به معنای این که ذهنی چیزی خلق کرده و هیچ واقعیت خارجی نداره، یا در رابطه با احکام شرعی میگن وجوب. میگن وجوب یعنی چی؟ حرمت یعنی چی؟ آیا وجوب و حرمت وجود خارجی دارن در خارج؟ یعنی همان گونه که من میگم لون، وقتی میگم وزن، وقتی میگم سطح، وقتی میگم اندازه، میتونم بگم وجوب و حرمت، حسن و قبح هم وجود خارجی دارن مثل اینها، یعنی در واقع عرضن. که شما اینا رو یه اشاراتی ازشون در این کتاب‌های عقایدیتون هم خوندید یا میخونید. پس من با کلمه اعتبار میبینم اصطلاحات متفاوتی و مختلفی داره. کدوم معنای اعتبار در این بیان مد نظره؟ مضاف به این که یک معنا معنای دیگه‌ای که باز هم آقایون میگن در رابطه با اعتبار در واقع مجاز عقلیه. ما یک مجاز عقلی هم داریم، مثلا میگن ما اعتباراً این رو نسبت دادیم، میگن مجازاً این رو نسبت دادیم. مجاز در اسناد، میدونید مجاز معانی متعددی داره، مجاز در مجاز لغوی، مجاز در کلمه، مجاز در حرف، مجاز در اسناد و الی آخر. مجاز معانی متعددی داره با تعابیر مختلف. حالا بحث ما اینجا، یکی از این مجازها که باز هم اعتباره و میگن اعتباری اینه، مثلا فرض کنید میگن که شما میگید جر المیزاب، مثال معروفش که در علوم مختلف خوندید، میگن جر المیزاب یعنی ناودون جاری شد. ناودون، خب میگن انصافا آیا واقعا ناودون جاری شد یا آب ناودون جاری شد؟ آب ناودون جاری شد، ولی همینجوری ما میگیم ناودون جاری شد. میگیم اینجا در واقع ما جریان رو اولا و بالذات و حقیقتا نسبت دادیم، مال کیه؟ مال آبه. ولی ما مجازن و بالعرض و المجاز و ثانیم و بالعرض نسبت دادیم به کجا؟ به میزا. چرا؟ الان به خاطر هر دلیلی که ما داریم، که اصطلاحا اینجا واسطه ها رو میگیم، واسطه‌ای در عروض، واسطه‌ای در ثبوت، واسطه‌ای در اثبات. میگم بعضی وقتها واسطه در عروض یا واسطه در ثبوت یا واسطه در اثبات، این واسطه ای که حسب میکنیم چه واسطه ایه؟ فرض کنید مثلا میگیم ما میگیم که جالس السفینه متحرکون، و میگیم حرکت حقیقتا مال کیه؟ مال سفینه است، ولی ثانیا و بالعرض نسبتش میدیم به جالس سفینه. الان این آیا اینجا حاکم عقله یا حرفه؟ کدومش حرفه؟ کدومش عقله؟ اینجا این واسطه هایی که ما حسب میکنیم کدوم واسطه است؟ شما واسطه در اثبات و واسطه در ثبوتش رو در منطقه مظفر خوندید، دو جا هم خوندید که این بحث بسیار مهمی هم هست، یه جایی هم بهش خواهیم رسید. شما در صناعات خمس ذیل برهان محمول من صمیمه و محمول به ذمیمه رو خوندید، حالا اونجا باید ببینیم آیا نسبتش واسطه در عروض، واسطه در واقع ثانیاً و بالعرضش، ثانیاً و بالعرض چیه؟ عقلیه یا عرفی؟ اونجا خوندید و بحث هم کردید، واسطه در اثبات و ثبوت رو هم که اول برهان هم خوندید. حالا اینا جنبندیاش انشالله اگر جایی باش مواجه شدیم هم خواهیم گفت. پس من میبینم اعتبار معانی متعددی داره. پس الان جر المیزاب، من آب اصالتا جریان، اصالتا و حقیقتا مال کیه؟ آب. جریان مال کیه؟ مال آبه، ولی من اعتبارا نسبتش میدم به میزاب. این اعتبار دیگه با بقیه اعتبارات که خوندیم باز هم فرق میکنه، باز هم به این میگن اولا و بالذات، ثانیا و بالعرض. میگن اولا و بالذات جریان متعلق به آبه، ولی ثانیا و بالعرض جریان متعلق به چیه؟ به میزابه. که به این میگن مجاز عقلی یا مجاز در اسناد، که ما این رو به جای اینکه اسناد بدیم به فاعل حقیقیش، اسناد میدیم به فاعل مجازیش. که این معمولا یه اصطلاح. این مقدمه یه خیلی مجملی که باید ما بهش رسیدگی کنیم. در اینجا ما باید ببینیم، الان برگردیم سر بحث خودمون، در بحث در واقع لفظ و معنا و فناء لفظ در معنا، جناب آقای محقق اصفهانی یک تفسیر خاصی داره به این عنوان، به این توضیح، که می‌فرماید لفظ اصالتا متعلق به کیه؟ به خودشه. وجود لفظ یعنی وجود یه صفتیه برای لفظه، ولی ما این رو در واقع لفظ رو نازل منزله، نازل منزله معنا میدونیم. خب سوال از شما داریم، آیا این اعتباری که ما در اینجا انجام میدیم، یک عملیات اعتبار، این عملیات اعتباری که در رابطه با لفظ و معنا در مرحله استعمال انجام میدیم که در واقع متعلق اون جعل و تخصیص و خود همین در واقع با ما باید ببینیم بعد با مبنای وضع جناب آقای مظفر سازگار هست یا نیست، درست یا نه؟ بعد باید این سازگار گفتیم که ما در سه ما باید ببینیم وضع چیه، استعمال چیه، دلالت چیه، رابطه اراده با این صفات چیه، و بعد باید یک شکلی در هر کدوم اینا اختیار بکنیم، اختیار مبنا بکنیم که اینا با هم سازگاری داشته باشن. اینا با هم چی داشته باشن؟ سازگار داشته باشن. خب الان این نکته‌ای که ما اینجا گفتیم باید ببینیم این فنا که در لفظ و معنا ما توضیحش دادیم و گفتیم یک اعتبار اینجا هست، این اعتبار به کدوم معناست؟ به کدوم معناست؟ آیا به معنای اعتبار در وادی مجاز عقلیه یا اعتبار در وادی گزاره‌های اخلاقیه؟ قطعا تعبیر آقای مظفر به اولا و به ذات و ثانیا و بالعرض ما رو میبره تو کدوم اعتبار؟ مجاز عقلی. ولی توضیحات بالای ایشون، چون محقق اصفهانی این اصطلاح رو به کار نبرده، محقق اصفهانی نگفته اولا و بالذات و ثانیا، فقط گفته وجود لفظ اعتبار شده تنزیلا للمعنا، دیگه اولا و بالذات و ثانیا و بالعرض اضافه‌ایه که خود آقای مظفره. ببینیم این اضافه با توضیح صدر عبارت سازگار هست یا سازگار نیست؟ با این توضیحات مقدمه ای که بیان شد، آیا در ذهن مبارک محقق اصفهانی فنا که یه نوع اعتباره، این اعتبار به معنای مجاز عقلیه یا به معنای گزارهای اخلاقیه؟ اعتبار گزارهای اخلاقی در واقع ما از قاعده استخدام و اعطاء حد چیزی به چیز دیگری استفاده می‌کنیم. یعنی در واقع ما میگیم حد چیزی رو به چیز دیگری میدیم. این اعتبار می‌کنیم این حد متعلق به حقیقتاً مال اولیه، اعتباراً میگیم مال ثانیه. بله حد یعنی تعریف، یعنی ماهیت، ماهیت یک چیزی رو به چیز دیگری میدم. این رو آقای مظفر در جلد دو به این معنای اعتباری اشاره ای کرده. در بحث جلد دو که این که میگیم ما هی شما شنیدید خلط حقیقت و اعتبار، اعتبار معنای گزاره‌های اخلاقیه. در جلد دو در بحث مقدمه که 15 امر رو میگه، در امر 15 ذیل این بحث که الحجیه امر اعتباری او انتزاعی، ایشون میفرماید که تنزیل رو توضیح میده، وجود تنزیلی دیگه ما خوندیم دیگه. وجود تنزیلی یعنی چی؟ ایشون اینجا توضیح میده. ایشون میفرماید، اینو دیگه باید ما بخونیم اگر بخوایم تنزیل رو دقیق یاد بگیریم، اینجا باید کار کنیم. که می‌فرماید ایجاد و شیء دو قسمه، یا ایجاد و شیء حقیقتاً فی الخارج که همون خلق تکوینیه، یه عبارت رو در بیارید که از رو عبارت بعد روش کار کنید، اینا دیگه کدای کار تحقیقی و اصل کارن دیگه ها، داریم به شما این کدها و آدرس ها رو میدیم که برید روش تعمل کنید. در واقع یکی از مباحث بسیار مهم و علی نحو عام علم اصول این بحث اعتبار که خیلی باش مواجه میشید در جاهای مختلف. دو، میفرماید آقای مظفر که ما یراد منه ایجاد الشیء اعتبارا و تنزیلا. و ذلك به تنزیله منزلت الشیء الخارجی الواقعی من جهت ترتب اثر من آثاره او لخصوصیت فیه من خصوصیات الامر الواقعی و یسمى الجعل الاعتباری او التنزیلی و لیس له واقع الا الاعتبار و التنزیل و این کان نفس الاعتبار امرا واقعیا حقیقیا لا اعتباریا. ببینید نفس الاعتبار امر حقیقی، مثلا حینما یقال زیدون اسدون فان الاسد مطابقه الحقیقی هو الحیوان المفترس المخصوص وهو طبعا مجعول ومخلوق بالجعل والخلق التسليم، هي هم وجود حقيقي وشيء، ولكن العرف يعتبرون الشجاع اسدا، عرف آدم شجاع را میگن اسد. فزیدون اسدون یعنی چی؟ اعتبارا وتنزيلا من قبل العرف من جهة ما فيه من خصوصية الشجاعة كالأسد الحقيقي. بعد میاد میگه ما این بحث رو در جای دیگه هم داریم، در بحث احکام تکلیفی، در بحث حجیت، در بحث فلان، در بحث فلان. و تعبیر اولا و بالذات و ثانیا و بالعرض رو هم اینجا به استفاده میفرماید، همون بالا در بحث در واقع بله میفرماید که بله میفرماید ان نقول على سبيل الاختصار ان الذي يظهر من كلمات المتنازعين في المساله ان المراد من الامر الانتزاعي هو المجعول ثانيا وبالعرض في مقابل المجهول اولا وبالذات، بمعنى ان الايجاد والجعل الاعتباري ينسب اولا وبالذات الى شيء هو المجهول حقيقه، ثم ينسب الجعل ثانيا وبالعرض الى شيء اخر، فالمجهول الاول هو الامر الاعتباري والثاني هو الامر الانتزاعي، فيكون هناك جعل واحد ينسب الى الاول بالذات والى الثاني بالعرض، لا انه هناك جعلان واعتباران ينسب احدهما الى شيء ابتداء وفلان. بعد مثال در ملکیت میزنه و میفرماید که بله، بعد مثال به ملکیت که در ملکیت هم اباحه تصرف مجهول اولا و بالذات مالکیت انتزاعیه، و وعلى هذا فإذا أريد من الانتزاعي هذا المعنى فالحق فلان، بعد توضيح ميده أمر همون انتزاعي. پس در واقع ایشون اولا و بالذات و ثانیا و بالعرض رو مفصل و امر انتزاع تنزیل رو و جعل تنزیلی رو در اینجا توضیح میده. کجا ازش استفاده میکنه؟ در رابطه بین لفظ و معنا، که میفرماید در لفظ و معنا ما این رو و اصطلاح چی رو دفاع میکنه؟ اولا و بالذات و ثانیا و بالعرض. این توضیح دقیق عبارت های مظفره، که ایشون دنبال اینه که وقتی میگه جهل و تنزیل و اعتبار و اولا و بالذات و ثانیا و بالعرض، درست یا نه؟ مقصودش این سیستمیه که در اینجا کامل توضیح داد. و اما آیا این تعبیر و این اصطلاح درست هست یا نه با توجه به اینی که گفتیم ما اولا و بالضاد و ثانیا و بالعرب رو ممکنه جای دیگه استعمال کنیم، اصطلاح دیگه ای باشه، و آیا این تعبیر از آقای مظفر درسته یا نه و مراد محقق اصفهانی این هست یا نه، این هم اینجا محل بحث بماند برای بعد، برای مشاوره ها یا برای بعد عند الملاقات. ولی ایشون اینجا مفصل توضیح داده که من منظورم از در واقع اولا و بالضاد و ثانیا و بالعرب یعنی این که بیام یک امری رو که در واقع دارم ها از اون هم بیام چه کار بکنم؟ یک تنظیری درست کنم برای دقیقا مثل زیدون اسدون. می فرماید شما چطور در زیدون اسدون یک زیدون از یک اسد حقیقی داریم؟ یک وجوده لعجل شجاعت میایید نازل منزله، بعد میگید چی؟ بعد این و این رو نسبت میدید به زید به خاطر شجاعتش. این شد این معنا. اما آیا این معنایی که ایشون از استعمال دارن آیا با مبنای ایشون در بحث حقیقت وضع که صرف الجعل و تخصیص سازگار هست یا سازگار نیست؟ اینو باید تحمل کنیم ببینیم. ما وضع و با دلالت سازگار کردیم، الان میخوایم این رو با چی سازگار کنیم؟ با استعمال. فالان ما میدونیم وضع تعریفش چی هست، دلالت تعریفش چی هست، استعمال تعریفش چی هست. ایشون استعمال رو یه توضیح خاصی داره، نگید استعمال یعنی صرف به کارگیری لفظ، میدونم به کارگیری لفظ در معنا خواهی شد، اما استعمال این معنای فارسیشه، این که ماهیتش نیست، این شرح لفظی که نه، ماهیت استعمال چیه؟ فناء رو چی توضیح میدید؟ با این توضیحی که بیان شد. الان این رو انشالله تأمل بکنید، کار بکنید، تا ما باز هم به عنوان شروع یک بحث بسیار مهم در زمینه اعتبار سفره ای رو فهم کرده باشیم. استعمال که انجام میشه فنا رخ میده، یکی میگه نه فنا رخ نمیده، یه چیز دیگه ای خلاف مبنا. الان ما فعلا مبنای کی رو کار داریم؟ آقای مظفر توضیحش دادیم براتون که ایشون مقصودش از اعتبار و تنزیل و اولا و بالضاد و ثانیا و بالعرب یعنی چی؟ بله بله دیگه، بعد باز پایین توضیح میده همه یه عبارت هاش دیگه، ببین همه یه عبارت. خب یعنی این که اصل اعتبار کردن یه امره حیشون داره میگه دیگه، خودشون اصل مجازگویی، اصل این اصل فعل، اصل فعل خب یه فعل نفسه دیگه، فعل نفسه، ولی متعلقش میشه چی؟ در موقع میگیم این حقیقیه، اون مجازیه، اون تکوینیه، اون غیر تکوینیه. آقای مظفر در مرحله بعد وارد یک مرحله میشه تحت عنوان الان که استعمال رو فهمیدیم چیه، که این مرحله بعدم بسیار مهمه و مکمل مرحله اوله، این هم باید ببینیم چطور میشه، اول بخونیمش. میفرماید الان موضوع بحث ما چی بود؟ استعمال لفظ فی اکثر من معنا واحد، آیا این جائزه یا جائز نیست؟ ایشون میفرماید که من قائلم به این که این جائز نیست. چرا جائز نیست؟ می‌فرمایید استعمار رو که توضیح دادم، استعمار که توضیح داده شد، در واقع ما در استعمال یک لفظ رو به ذهن خودمون میاریم. لفظ رو که به ذهن خودمون میاریم یعنی لحاظ لفظ بیکنیم. خوب دقت کنیم، لحاظ لفظ یعنی اینکه یک وجود ذهنی برای لفظ فرض میکنیم. یعنی لفظ یک وجود ذهنی برای در ذهن متکلم چی؟ پیدا میکنه. وجود ذهنی وجود حقیقیه. یک ماهیت فقط میتونه دارای یک وجود بشه، نمیتونه در آن واحد دارای دو وجود بشه. یعنی من وقتی لفظ رو در ذهن خودم آوردم، در آن واحد این لفظ یک وجود داره یا دو وجود؟
یک وجود.
شما اگر بگید لفظ رو برای استعمال کردم برای افاده دو معنا، نه یه معنا، لازمش اینه که هر معنای لفظ داشته باشه. لازمی اینه که شما این لفظ واحد رو چند بار لحاظ کنید؟ دو بار در آن واحد. لحاظ یک لفظ در آن واحد مرتین لا چی پیش میاد؟ که یک ماهیت دو تا وجود ذهنی پیدا بکنه، دو تا لحاظ در آن واحد. این محاله. این بله، در دعا میتونیم یک لفظ دو وجود پیدا کنه. یعنی من الان میگم زید، یه دقیقه دیگه دوباره میگم زید، این اشکال نداره. این در واقع چند بعد زید مثلا این کلمه این رو در آن واحد بگم منظورم طلاست، یه سه ثانیه دیگه بگم این، بعد منظورم نقره است، این اشکال نداره. لحاظ لفظ دیگه،
خود
لفظ بحث قبلی بود، معنا با لفظ میاد دیگه، فانیه. تو که لفظ آوردی، لفظو که آوردی معنا میاد باش یا نمیاد؟ ها؟ چون فانیه، نه فانیه، نه وجود تنزیلیشه، وجوده. اول ببین، ایشون اول گفت که ما دو وجود نداریم، یه وجود داریم، یه وجود حقیقی داریم. اولا و بالذات ینسب الى اللفظ، ثانیا و بالعرض ینسب الى المعنى. این مرحله اول ما، اولا و بالذات، ثانیا و بالعرض، که الان این تعبیر آیا درسته یا نه گفتیم باید میشه بحث کرد، که ما این رو در مجاز عقلی به کار میبریم، نه در اعتبارات، ها، نه در اعتبار معنای گزاره های اخلاقی، که این اشکال رو ما داریم. ولی اگر قبول کردیم که ما یه وجود داریم حقیقتا، و این وجود نازل منزله یک معنا شده، یعنی در واقع من یک وجود حقیقی دارم، یه وجود اعتباری، این لفظ وجود حقیقیه، رابطش با معنا میشه اعتباری، یا تو ذهنم میاد، فرق نمی کنه. بله دیگه، فرق نمی کنه، وجود ذهنیه دیگه.
این ذهنی.
نه. ببین، من یه لفظی میاد، یا میاد تو ذهنم، یا از صوت خارج میشه، فرق نمی کنه. الان تو لحاظم من فعلا، هنوز تکلم میخوام بگم، وقتی میگم این در آن واحد، من مرادم دو معناست، این امکان داره یا نه؟ ها، میگیم چون که این لفظ، ببین این ربط به تکلم نداره، قبلش من تا من برای تکلم نیاز به تصور دارم. ببین مرحله اراده است دیگه، من تا تصور نکنم میتونم تکلم کنم؟ نمیتونم. آفرین. الان میخوام من یک لفظی رو به نام این تکلم کنم در دو معنا، ببینم این امکان داره یا نه، ببینم مکانیسمش به چه شکله. در ذهن وقتی این رو لحاظ باید بکنم، این رو لحاظ کنم که معناش همراهش بیاد، که بعد تکلمش کنم. وجود ذهنی، الان این وجود ذهنی که من درست کردم، من در واقع برای یک شی میتونم در آن واحد، ها، چون دو معنا، در واقع این دو معنا نیاز به چند لحاظ دارن؟ دو لحاظ. یعنی من این رو یک بار نمیتونم لحاظ، با یک لحاظ این یه معنا میاد، مجبورم لحاظ دومی بکنم همون عین رو که معنای دوم بیاد. دقت فرمودی؟ من حالا این عین واحد رو چند بار باید لحاظ کنم؟ اگر بخوام تو دو دقیقه بسازم. ببین من میخوام حالا من میخوام عین رو یه بار به معنای طلا بگم، یه بار به معنای نقره. درسته؟ میگم عین اول رو اول لحاظ میکنم، نقره میام. عین دوم رو لحاظ میکنم، طلا میخوام. طلا میام. درسته یا نه؟ الان من میخوام این دو معنا در آن واحد بیان. اگر این دو معنا در آن واحد بخوام بیان، این لفظ رو چند بار باید لحاظ کنم؟ دو بار. در آن
واحد
امکان داره یک شیء رو در آن واحد دو بار لحاظ کرد؟ دیگه نمیشه. محاله. اللحاظ فلسفی محاله. و چون که تکلم به کلمه عین برای اینکه اراده دو معنا بکنم مقدمش تصویریه که در ذهنم و لحاظیه که در ذهنم ایجاد میشه که من باید یک لفظ رو دو بار لحاظ کنم، این چون محاله، پس این چنین تکلمی و این چنین استعمالی محاله. بخونیم. و علی هذا لا یمکن استعمال لفظ واحد الا فی معنا واحد. بخونیم. فان استعماله فی معنیین مستقلا. دو معنای مستقل ها. یادتونه ما معنای مرکب منظورمون اون مجازه خب، اون اشکال نه، معنای مستقل هیچ کدوم ربطی به هم به ایکون کل به ایکون کل منهما مرادا من اللفظ. یعنی چی معنای مستقل؟ یعنی هر کدوم رو مستقلا اللفظ اراده کنم، بگم عین یعنی طلا، عین یعنی نقره. کما اذا لم یکن الا نفسه. یعنی به شکلی که من اصلا کار به معنای دوم، یعنی وقتی میگم عین یعنی طلا، کار به معنای عین نقره ندارم اصلا، فقط طلای خودمو میشناسم. و وقتی میگم نقره، کار به طلا یعنی الا خود نفسش مستقلا. یستلزم این لازمش اینه لحاظ و کل منهما بالاصاله، باید هر کدوم رو جداگونه لحاظ کنیم. فلا بد من لحاظ اللفظ فی آن واحد مرتين بالتبع. و چون معنا رو این سمت رو باید دو بار، یعنی من بالاخره دو طرف رو باید تصور کنم، پس لازمش اینه این لفظ واحد رو باید چند بار تصور کنم؟ دو بار. و معنا ذلك اجتماع لحاظین فی آن واحد علا ملحوظ اعنی به اللفظ. یعنی لفظی که الفانی فی کل من المعنیه، لفظی که در معنا فانیه، این لفظ که ملحوظ منه چند بار باید لحاظش کنم؟
دو بار.
و هو محال به ضروره. اینم اللحاظ فلسفی محاله. چرا اللحاظ فلسفی محاله؟ فان الشیء الواحد، یک شیء واحد یعنی ماهیت واحد، ماهیت واحد لا يقبل الا وجودا واحدا فی النفس فی آن واحد. چون ماهیت واحد وقتی وارد نفس میشه در آن واحد میتونه چند تا وجود ذهنی پیدا کنه؟ لحاظ یعنی وجود ذهنی ها. لحاظ یعنی چی؟
وجود ذهنی.
یعنی من وقتی میگم لحاظ کردم یعنی تصور کردم، یعنی وجود ذهنی بهش بخشیدم. خب به چی وجود ذهنی میبخشم؟ به ماهیت. ماهیت مشترک ما بین الخارج و ذهنه. این تعجب نکنید بگید شی مگه غیر وجوده؟ بله، شی یعنی ماهیت. ماهیت یعنی این که مثلا شما میگید زید، این ستون، این قلم هم در خارج هم در ذهن منه. خب چیش وحدت داره؟ وجودش یا ماهیتش؟ ماهیتش. وجودش که نمیتونه وحدت داشته باشه، وجود خارجی به ذهن نمیاد. چرا؟ و الا ذهن میسوزه، و الا ذهن مثلا تر میشه، خیس میشه، خطخطی میشه. پس ماهیته که به ذهن میاد. ماهیت مشترک ما بین الذهن و الخارج. ولی این ماهیت در خارج وجود خارجی به خودش میگیره، در ذهن وجود ذهنی. با این توضیح در واقع تطابق شناخت و علم ما نسبت به خارج هم حل میشه. یعنی ما شناخت داریم و شناختمون حقیقیه. چرا؟ چون ماهیت خارجی با ماهیت ذهنی یکیه. بله در خارج وجود خارجی داره، لذا آثار خارجی داره، در ذهن وجود ذهنی داره، لذا آثار ذهنی داره. هیچ وقت وجود خارجی به ذهن نمیاد، وجود ذهنی به خارج نمیره. الان در اینجا این لفظ وقتی میاد به ذهن که به تبع معنا باید دو مرتبه، چون من اگر بخوام عین رو برای طلا بخوام، طلا رو که تصور میکنم خود به خود عینم تصور میشه، نقره رو که تصور میکنم خود به خود عین هم لفظ عین، پس لفظ عین رو دو بار تصور کردم. الان این استعمال اگر در آن واحد باشه لازمش اینه که لفظ عین چند بار تصور بشه در آن واحد؟ یعنی یک ماهیت چند وجود پیدا کنه؟ دو وجود. این محاله. یک ماهیت دو وجود پیدا نمی کنه. یک ماهیت در آن واحد فقط یک وجود پیدا می کنه. الا ترا چراش؟ الا ترا انه لا يمكن ان يقع لك ان تنظر تنظرو في مرآت واحده الى صوره تسع المرآت كلها وتنظر في نفس الوقت الى صوره اخرى تسعها ايضا ان هذا لمحال. میفرماید مثل آینه، شما در آینه میتونید در آن واحد در مرآت واحد یک آینه تمام قد ها برید جلوش بایستید، درسته؟ در حالی که کامل شما رو نشون میده، میتونه در همون آن ها فی نفس الوقت، ببین بحث سر زمان واحد ها، صورت دیگری هم در آینه پدیدار بشه ها. خب بخش بعد میشه معنای مرکب، یعنی من بر واقع آینه من دو شیء رو نشون میده، اشکال نداره. نه میخوام بگم این آینه ظرفش پره، ظرفی که از آب پر میشه میتونی دوباره آب توش بریزی؟ دیگه ظرفیت نداره، چون که هر ماه هر آینه ای هر ماهیتی فقط چند وجود میتونه داشته باشه؟ یک وجود داشته باشه. و الا بحث محالش هم از جهت چیزه، از جهت این که و الا چی پیش میاد؟ همون اجتماع مثلین پیش میاد. چرا اجتماع مثلین محاله؟ دلیل اجتماع مثلین چرا محال اجتماع مثلین؟ چون به دور منجر میشه. انشاءالله اینا رو خوندید قبلا. و کذالک النظر فی اللفظ الى معنیین علا ان یکون کل منهما قد استعمل فیه اللفظ مستقلا ولم یحتئلا عن. میفرماید که وقتی به یک لفظی بخوای نگاه بکنی و از این لفظ به چند معنا برسی؟ به دو معنا. یعنی آقا خارجیشو بگم، یعنی بگی عین و در آن واحد بگی منظورم هم تلات هم نقره. ببینید آن واحد، در آن واحد و تلا و نقره رو مستقل بخوای، میفهمد لازمش این چی پیش میاد؟ یک لفظی استعمال شده مستقلن ولم یحکی الا عن، و حکایت نمی کند این لفظ مگر از اون معنای اول. اگر لفظی که فقط از معنای اول حکایت کنه چطور انتظار داری از معنای دوم هم حکایت کنه؟ نعم یجوز لحاب اللفظ فانیا فی معنا فی استعمال ثم لحابه فانیا فی معنا آخر فی استعمال ثان. این جائزه، هم در حقیقت و مجاز هست هم در اشتراک لفظی جائزه. در یک استعمال یک معنا، در استعمال دوم معنایی دیگر. این خارج از موضوع بحث ما. مثل ما تنظر فی المرآت الى صورت تسعا ثم تنظر فی وقت آخر. ها یه 5 دقیقه دیگه دوباره بیای جلوی آینه، تنظر الى صورت اخرى تسعها وكذا يجوز لحاظ اللفظ. همچنین جائزه که لفظ رو لحاظ کنی فی معنیین، فی مجموع معنیین، فی استعمال واحد ولو مجازن. میتونی شما در آن واحد یک لفظ رو در چند معنا استعمال کنی؟ در دو معنا ولی مرکب چسبیده به هم. بله میشه استعمال مجازی، ولی استعمال غلط نیست، محال نیست. شما میگی کلمه رأس رو به کار میبری، منظورت کل انسانه. انسان چند جزئه؟ مثلا 10 جزئه. رأس چند جزئه معنای حقیقیش؟ یه جزئه. اینم اشکال. چرا اشکال نداره؟ مثل این که مثل ما تنظر فی المرآت فی آن واحد الى صورتین لشیئین مجتمعین. مثل این که به آینه نگاه میکنی در حالی که دو نفر بغل هم ایستادن. دو نفر که بغل هم ایستادن، این در واقع دو استعمال نیست، یه استعماله، یک نگاهه. و فی الحقیقه انما استعملت اللفظ فی معنا واحد، ببخشید، انما استعملت اللفظ فی معنا واحد هو مجموع المعنیین. یا استعملت، بخون، شما لفظ رو استعمال کردی در معنای واحد، ولی این معنای واحد چیه؟ مجموع معنیینه. و نظرت فی المرآة، نگاه کردی به آینه، الی صورت واحده، در واقع تو به یک صورت، ولی این صورت مرکبه، لمجموع الشیئین، در واقع بنویسید معنای مرکب، صورت مرکب. ما یه بار معنا بسیطه، یه بار معنا، ولی چه معنا بسیط باشه چه معنا مرکب باشه، یه معنا یا دو معنا؟ یه معنا. یه استعماله یا دو استعماله؟ یه استعماله. اشکال هم نداره. بله. و صلی الله علیه و
سلم. حتی ما از یه آینه ایدیو باشه برمیدن از این وقت به آینه نگاه کنم.
حتما دوباره به این آدرسی که در جلد دو دادم مراجعه کنید، مباحثش کنید، ذهنتون آشنا بشه. این یه سفره جدیدیه که فهم شده، باید باش به تدریج آشنا بشید ها.
من اینجا نشستم، حالا تو آینه نگاه میکنم، یه نفر اونجا نشسته، آینه اونجا